بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در شرط اول از شروط صحت مضاربه که عبارت بود از ایجاب و قبول، دو مطلب یا در عبارت مرحوم سید بودون داشت. مطلب اول اصل شرط بودن ایجاب و قبول، مطلب دوم بود که ایجاب و قبولی که لازم هست در مضاربه اختصاص ندارد به ایجاب و قبول قولی، بلکه شامل فعل هم می شود، فعلی که مبرز اون معنای خاص مضاربه باشد در قسمت ایجاب یا قبول، او هم می تونه به عنوان ایجاب قرار بگیره. در این مطلب دوم دلیلی که دلیل بر این مطلب و وجه این مطلب چیست؟ به چه دلیل هم مضاربه قولی و هم مضاربه معاطاتی صریح هست؟ استدلال شده در نوع کلمات در کلام مرحوم حکیم و همینطور در کلام مرحوم خویی به این که دلیل بر این مطلب عمومات مقتضای عمومات اینه که بله اون ایجاب و قبول اگر تحقق پیدا بکنه یا اون معنای انشائی ابراز بشه معنای انشائی، این کافی هست در تحقق عقل. چه ابراز اون معنا به اظهار اون معنای انشائی به لفظ باشه یا به قول باشه. مقصود از اطلاقات هم در نوع کلمات همون عموماتی مثل اوفو بالعهود و نظیر این هاست، یا المؤمنون عند شروطهم، یا تجارتا عن کراز، مثل این مواردی که بنابراین که شامل همه معاملات و عقود بشود. با تمسک به اینها میگیم فرق نیست، مثلا اون گفته به هر عقدی هر به عقودتون وفا بکنید، همونطور که مضاربه انشا شده با لفظ عقد هست، مضاربه انشا شده به فعل هم به معاطات هم عقده، عناوین شامل فرض معاطات میشه، مگر اینکه در بین اجماعی در کار باشه، به الا مقتضای قواعد خلاف اینه. پس دلیل بر مقتضای قواعد جواز اکتفای به کل من اللفظ و القول است، مگر اینکه در مقابل اجماع تعبدی بر خلاف باشه. پس دلیل بر صحت معاطات همون عمومات، با عمومات میشه جلو بله میشه تمسک کرد برای اثبات این امر. مرحوم آقای حکیم در اینجا غیر از این که این تمسک به عمومات را مطرح کرده، علاوه بر اون یه مطلبی را از مرحوم صاحب ریاض نقل میکنه و اشکال به اون میکنه، که در عبارت صاحب ریاض اینجور اومده که چون عقد مضاربه عقد جائز هست، پس با هر لفظی که عقد مضاربه انشا بشه این عقد صریحا واقع میشه، و هر لفظی که مدلول مضاربه را برساند. و در قسمت بله در قسمت قبول هم فرموده که در این که آیا قول لازمه یا بالفعل هم انشاء میشه، قولان هست که مرحوم شهید ثانی در روضه و مرحوم علامه قول دوم را که انشاء بالفعل باشه، کفایت انشاء بالفعل باشه، این را قبول کرده. از کلمات اینجور استفاده میشه که در این که در طرف ایجاب هر لفظی کافی هست و در قسمت قبول هم همونطور که به لفظ می شود به فعل هم می شود، این را هم قبول کردن کرده. در این مسئله اختلافی نیست. کرده مسئله مفروغان انه بین علما هست که در قسمت ایجاب هر لفظی صحیحه، در قسمت قبول هم بالفعل محقق میشه. خود این عبارت نشون میده که در قسمت ایجاب لفظ معتبره، منتها لفظ خاص معتبر نیست و هر لفظی که مبرز معنای مضارب باشد اکتفا میشه. ولی در قسمت قبول حتی لفظ هم معتبر نیست، کما اینکه به لفظ انشاء میشه به فعل هم انشاء میشه. این خود صاحب ریاض بعد از اینکه حرف مرحوم شهید ثانی و علامه در تذکره را مطرح فرموده، یک چنین برداشت و استنتاجی از مجموع کلمات میکنه که از مجموع کلمات استفاده میشه که بله در ایجاب لفظ لازم هست، ولی ای لفظ امکان در قبول لفظ هم لازم نیست. چرا؟ چه به لفظ چه به غیر. این مطلبی است که برداشت میشه از کلام فقها که مورد توافق همه علما است. ولی در مقام بررسی فرموده که اگه اجماعی در مسئله قائم شده باشه، خب به واقعای اجماع اخذ میکنیم، تعبدن قبول میکنیم، و الا اگر اجماع در کار نباشه ما باید به مقدار متیقن اکتفا بکنیم، چون اصل در معامله فساد هست. به مقداری که دلیل داریم بر صحت به اون مقدار اکتفا میکنیم. جایی که مثلا مضاربه هم قبولش به فعل باشه به لفظ باشد، ایجابش هم به لفظ باشه، به این مقدار مثلا دلیل داریم. ولی در جایی که مضاربه بالفعل قبولش بالفعل باشد، این خارج از مقدار متیقن هست. وقتی خارج از مقدار متیقن بود دیگه نوبت به عصر میرسه، مقتضای عصر فساد. خب پس این که در کلمات اومده که در نایه قبول قول لازم نیست و ای دافل هم انشاء میشه، یا حتی در قسمت ایجاب گفتن هر لفظی صحیحه، مسئله به این مقتضای صناعت نمیشه اینجوری حکم کرد به نحو اطلاق گفت. نه، باید بگیم که نسبت به مقدار متیقن صحیح است، نسبت به مقدار مشکوک مراجعه به اصل میکنیم. این فرمایش بله مرحوم صابریا. مرحوم آقای حکیم در مقام اشکال بر این مطلب فرموده که ولو از کلام مرحوم صابریا اینجور استفاده میشه، ولی این حرف صابریا تمام نیست و اون اصلی که صابریا به او استناد کرده در جایی که ما شک داشته باشیم، این اصل هم اساسی نداره و وجهی نداره، به جهت اینکه ما در مسئله دسترسی به عمومات و اطلاقات داریم، با وجود اطلاقات و عمومات اصل جاری نمیشه در مسئله. خب این فرمایش مرحوم حکیم. پس در اینجا که دلیل بر صحت معامله مضاربه معاتاتی عمومات، و الا اگر دست ما از عمومات کوتاه شد، این قسمت را قبول کردن مرحوم حکیم که نوبت به اصل برسه مقتضای اصل فساده، ولی نوبت به این نمیرسه چون عمومات کافیه برای اثبات این مسئله. این فرمایش مرحوم حکیم. آیا در این و همینطور در کلام مرحوم خویی هم فرمودن که ما در موارد متعدد گفتیم که مقتضای قاعده در عقود اینه که فرقی بین عقد لفظی و عقد قولی نیست. در معاملات ما فقط اعتبار نفسانی و ابراز این اعتبار می‌خواهیم، حالا ابراز چه به لفظ باشد چه به قول. خب در اینجا آیا ما به اون اینجا میتونیم با تمسک به اطلاقات و عمومات حکم بکنیم به صحت مضاربه معاتاتی یا نه؟ اینجا یه بحث دیگه این که اگه دست ما از اومات کوتاه نشد نوبت رسید به مقتضای قاعده اصل عملی، آیا مقتضای اصل عملی فساد یا مقتضای اصل عملی صحت؟ قبل از بحث اومال این مقتضای اصل را که در عباد مرمای حکیم مرمون صاحب یاد اومده اینا یه توضیح بدیم، بعد بریم سراغ اومال. خب اصلی که اینجا صاحب ریاض به او استدلال کرده که در موارد شک به او شک در شرایط معاملات ما مراجعه به اصل می کنیم و مقتضای اصل رعایت اون شرط هست، اکتفا به مقدار متیقن میکنیم، خارج از مقدار متیقن رو حکم به بطلان میکنیم، این همون اصلی است که معروف در باب معاملات که اصل در معامله فساده، ازش تعبیر به اساطر فساد در معامله میکنن. مقتضای اصل فساده، هر جا احراز صحت در معامله نشد حکم به فساد معامله میکنن. نمیدونیم که این معامله در نظر شارع معتبر است، موجب این اثر هست یا موجب این اثر نیست. مثلا در بیعی به نحوه خاصی را اگه اطلاقات نباشه یه نحوه خاصی از بیع را ایجاد کردن، مثلا از بعضی از جهات عوضین مثلا ابهام داشت، دلیل نفی قرار ابهام نداشتیم، شک کردیم که این بیع با ابهام در عوضین صحیح است یا صحیح نیست، خب اساطر الفساد میگه این معامله فاسده. مقصود از اصالت فساد دو معنا ممکنه باشه، هم اصالت فساد به ملاحظه اصل عدم جعل صحت باشه، عدم امضا، چون معاملات صحت اینا احتیاج به جعل و امضا داره، نمیدانیم که در مثلا تعبیر اهل الله البیع امضای بیعه یا اوفو بالعقود امضای عقوده، نمیدانیم نسبت به این عقد خاص به این کیفیت امضای از نایه شارع اومده یا نیومده. اصل فساد میکنیم، تمسک به اصل فساد میکنیم، یعنی میگیم که چون صحت احتیاج به امضا، صحت متوقف بر امضای شارع است، امضا نسبت به این مورد وقتی محرز نباشه حالت امر وجودی مسبوق به عدم استفاد میگه که قبلا که امضایی در کار نبود، قبل تأسیس شریعت، بیان احکام در شریعت، هیچ حکمی برای هیچ موردی تکلیفا و وضعا نبود، نمیدانیم این احکام رو شارع جعل کرده یا جعل نکرده، استصحاب عدم جعل. این یک معنا. معنای دیگه استصحاب در اساطر در اینجا به لحاظ آثار مترتب بر این معامله هست. بی مثلا اثر مترتب بر بی نقل ملکیت مبی از بایه به مشتریه. قبل از بی مبی ملک بایه بود، بعد از بی اگه بی صحیح بشه مبی به ملک مشتری در بیاد. خب در اینجا اگه ما شک کردیم در یه موردی این بی مشتمل بر ابهام در عوضین صحیح از یا صحیح نیست، استصحاب میکنیم عدم حصول این اثر مقصود در این معامله، متوقعی در معامله. قبل از این، قبل از ایجاد این بی که مبی ملک مشتری نشده بود و لم یکن تصرف مشتری جائز، ما تصرف در مال غیر بود، الان نمیدونیم بعد از این بی مشکوک و صحه آیا مبی ملک مشتری شده یا نشده، تصرفات مشتری جائزه یا جائز نیست. استصحاب آثار، استصحاب عدم تحقق آثار اون معامله، آثار متوقع از اون معامله رو بکنیم، ازش تعبیر می‌کنم به استصحاب عدم نقل و انتقال یا آثار دیگه‌ای که در مورد محل نظر و مقصود طرفه. این در نوع کلمات در موارد شک در شرایط صحت معامله گفتن که مقتضای اصل عدم شرطیته. روی حساب اگه مثلا در بی شک کردیم که مازد عربیت معتبره یا به هر لفظی صحیحه ولو به لفظ فارسی، علا تقدیر اعتبار عربیت مثلا مازدویت معتبره یا به لفظ مزارع هم جاهز هست که گفته بشه عبی و مثلا فلان. خب در هر موردی اگه ما شک کردیم، اطلاق لفظی نداشتیم، عموم نداشتیم، نوبت به اصل عملی رسید، مقتضای اصل عملی فساد. و نتیجه میشه مقتضای همیشه نتیجه اصل میشه شرطیت اون امر مشروط. اگه نمیدانیم ما عربیت شرط یا نه، نتیجه اصل در حقیقت میشه شرطیت. یعنی اگه بخوایم ترتیب اثر بدیم به وی، باید به صیغه عربی باشه اگه شک داشته باشیم، یا به صیغه مادی. این بله تلقی معروف در باب معاملات در جایی که نوبت به اصل عملی برسه اینی که مقتضای اصل عملی فساده. ولی در بعضی از کلمات مثل کلام مرحوم ایروانی مطرح شده که نه، در جایی که در صحت فساد معامله ما شک داشته باشیم و این شک برگرده به شک در شرطیت شیئی در معامله یا جزئیت شیئی در معامله، خب ما در این موارد میتونیم تمسک به براءت بکنیم. با تمسک به براءت مشکل حل میشه. نمیدانیم که عربیت شرطیت دارد یا شرطیت ندارد. با تمسک به حدیث رفع میگیم که اصل عدم شرطیت هست، اصل عدم جزئیت هست. وقت نتیجه میشه که حتی اگر دست ما از اومد کوتاه شد، نوبت به اصل عملی رسید، باز نتیجه اصل عملی میشه که شرطیت ندارد. خب اینجا مثلا در روی حساب در مثل مقام که شک میکنیم که بله مضاربه بالفعل و المعاطات حاصل میشود یا نه، شک ما در حقیقت برمیگرده به اینجا آیا قول و لفظ شرط هست در انشاء مضاربه یا شرط نیست. شک در شرطیت میشه دیگه. وقتی شک به شرطیت برگشت، اینجا براءت از شرطیت جاری میشه. همونطور که در باب تکالیف در دوران بین اقل و اکثر در جایی که در جزئیت شیء شک داشته باشیم یا شرطیت شیء شک داشته باشیم، براءت جاری میکنیم از شرطیت شیء مشکوک، از جزئیت شیء مشکوک، در معاملات هم در امور بدیه هم بله براءت به همین کیفیت جاری میشه. این بله راهی است که قولی است که بعضی مثل مرحوم ایروانی قائل به این است. خب از این آیا این راه این طریق تمامه به این قول تمامه یا نه، اشکال شده به این وجه که این بله بیان در باب معاملات تمام نیست و بین معاملات و تکالیف احکام تکلیفیه فرق هست. در باب تکالیف بله اگه ام برگشت به اقل و اکثر، مورد از موارد دوران ام بین اقل و اکثر شد، شک در جزئیت و شرطیت داشتیم و در حقیقت شک داشتیم که آیا متعلق تکلیف اکثر هست، مرکب با این شرطه، مرکب از این جزء مثل سوره است یا بدون این جزئه جامعه به ایناست، اونجا بله اینجا جای تمسک به براءت هست. ولی در باب معاملات اینجور نیست. ما نمیتونیم به دلیل براءت استدلال بکنیم. چرا؟ وجه فرق اینه که در هر دو مقام، چه بحث تکالیف و چه بحث احکام وضعیه باشه، ما اگر بخواهیم اصلی جاری بکنیم مثل اصالت البراءه، حدیث رب یا استصحاب، با مورد اصل باید چیزی باشد که امر جعلی شرعی باشه، امر مجعول شرعی باشه. به لحاظ مجعول شرعی ما باید اصل را جاری بکنیم، اما چیزی که مجعول شرعی نیست، انتزاعی هست، انتزاعی از امر جعلی شرعی هست، در اون امر انتزاعی هست جاری نمیشه، بلکه کلام منتقل میشه به منشأ انتزاع که امر جعلی هست. و الا خود امر انتزاعی به عنوان امر انتزاعی مجرای اصل قرار نمیگیره. این قاعده کلی در اجرای اصل اینه. با توجه به این قاعده اگه بریم سراغ شرطیت، جزئیت، سببیت، مانعیت مثل این امور، خب در اینجا در این موارد اینها رو اگه نگاه بکنیم، شرطیت، جزئیت، مانعیت، اینها ولو به حسب ظاهر در السنه به عنوان امر جعلی کن تلقی شده، به عنوان امر جعلی مطرح میشه در کلمات، ولی واقعیت در این امور اینه که اینها خودشون جعل مستقل ندارن، بلکه اینها انتزای از امر آخری میشن. در باب تکالیف شرطیت شیعی برای مأمور به، مثلا استقبال، در نماز میت نمیدونیم استقبال شرط یا استقبال قبله شرط نیست. شرطیت به من یا در باب صلات، مثلا در شرطیت طمأنینه صلات یومیه طمأنینه شک داریم. در این موارد شک در شرطیت هست. خود شرطیت از کجا به دست میاد؟ واقعا اگه شرطیتی وجود داشته باشه منشأ انتزای شرطیت چیه؟ گفتن شرطیت از اینجا انتزا میشه که شارع امر خودش را، تکلیف خودش را ببره روی عملی که مقید به این قیده. اونجی که مولا در مقام جعل انجام میده امر کردن به عمل مقید به این قیده. از اگر شارع امر بکنه به نماز میت مستقبلا الی القبله، از او به دست می آید شرطیت استقبال در نماز میت، یا امر کرده به صلات مع الطهور، از او به دست می آید که وضوء شرطیت داره. شرطیت انتظام میشه از امر به مقید، جزئیت انتظام میشه از امر به مرکب از شی. سوره اگه بخواد جز باشه، جزئیت سوره در کجا، در چه وقتی تحقق پیدا میکنه؟ در صورتی تحقق پیدا میکنه که شارع تکلیف خودش را که وجوب باشه ببره روی عملی، نمازی که مرکب هست از رکوع و سوره، در کنار بقیه اجزا سوره را هم مشتمل. پس جزئیت و شرطیت در باب تکالیف انتظام میشه از تعلق تکلیف به عمل مرکب از شه یا مقید بشه. خب وقتی این دو شد، حتی در باب تکالیف ما اگه شک در جزئیت سوره کردیم، اینجور نیست که در خود جزئیت مستقیماً بخواهیم فراحت جاری کنیم. خود جزئیت که امر جعلی نیست که قابل وضع باشد، اونی که قابل جعله اینه که امر به صلات 10 جزئی تعلق گرفت یا صلات 11 جزئی، دوران امر بین اقل و اکثر اینه. وجه رجوع به براءت در دوران امر بین اقل و اکثر اینه که در جایی که ما علم اجمالی داریم یا 10 جز یعنی نماز بدون سوره واجبه، یا 11 جز که نماز با سوره باشه، یا میگیم در این موارد علم اجمالی ما انحلال حقیقی پیدا میکنه، یعنی نسبت به 10 جز یقین تفصیلی به وجود داریم، در جز 11 هم شک، و اگه این باشه اصل را در وجوب جز 11 هم جاری میکنیم، وجوب او امر جعلی، یا انحلال حقیقیه، اگه کسی انحلال حقیقی رو قائل بشه که مشکل نداره، ولی اگه انحلال حقیقی رو هم قائل نباشیم و وجدانن علم اجمالی به علم تفصیلی به شک بدوی منحل نشه، ولی از جهت حق انحلال پیدا میشه. چرا؟ به جهت اینکه در یکی از این دو طرف اصل بلا معارض جاری میشه. ما که شک میکنیم که سوره، نماز با سوره واجبه یا نماز بدون سوره، یک طرف تردید ما نماز با سوره، یک طرفش نماز بدون سوره. براءت نسبت به اکثر، وجوب متعلق به اکثر نسبت به او براءت جاری میشه، چون در رفع این وجوب توسعه بر مکلف هست. ولی نسبت به طرف دیگه شک ما که تعلق تکلیف به 10 جز به جامع باشه، به طوری که مکلف مخیر هست که نماز را با سوره بخونه یا بدون سوره بخونه، نسبت به این قسمت براءت جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون رفع این تکلیف به جامع درش توسعه نیست بلکه تغییر. اگه جامع واجب باشد مکلف در سعه قرار میگیره، در رخصت قرار میگیره، ولی اگه نفع بشه این جامع در حقیقت جلوی رخصت مکلف رو میگیره. خب اگر کسی انحلال حقیقی رو نگفت، با انحلال حکمی مشکل رو حل میکنه، ولی علایالن براعت رو میخواد جاری بکنه، در خود شرطیت، خود جزئیات مستقیما که جاری نمیکرد، در منشأ انتزاع جاری میکرد. منشأ انتزاع در باب تکالیف هم تعلق تکلیف به اکثر هست، اگر اونجا دوران بین اجزا باشه، یا تعلق تکلیف به مقید هست اگر دوران بین شرایط باشه. ولی حالا بیایم در باب معاملات و احکام بدیه. خب در اینجا هم اگر طبق اون چیزی که مرحوم ایروانی فرموده ما در شرعیت عربیت مثلا در بی شک داریم، براعت رو در شرعیت جاری میکنیم. اشکالی که در این قسمت متوجه میشه اینه که شرعیت که خودش امر جعلی نیست، این انتظایی هست. حالا این یه مطلب اینجا قبل از این حالا به این برسیم، این که در همونجا در همون تکالیف گفتن شرعیت امر جعلی نیست، امر انتظایی هست، به اونی که جعل میشه منشأ انتظا، دلیلش رو نگفتم، دلیلش رو اینجور تقریب کردم، گفتم برای اینکه شارع در مثل صلات در موارد دیگه تکالیف اگر امر به مرکب بکنه، امر به صلات مرکب از سوره بکنه، بعد از این امر دیگه اعتبار جزئیات برای سوره لغوه، هیچ اثر برایش مترتب نمیشه، احتیاجی به اون نداریم. اگر امر به مرکب نکنه، فقط بیاد بنشینه بگه که سوره جزء صلاته، بدون اینکه امر به مرکب بکنه، مکلف منبعث به سمت عمل نمیشه. رو این حساب جعل جزئیات به شرطیات در باب تکالیف به عنوان جعل مستقل معنا نداره، چون بدون جعل تکلیف لا یترتب علیه الاثر، بعد از جعل تکلیف به مرکب دیگه احتیاجی به این نیست دیگه. پس این دلیل این که جزئیات و شرطیات جعل مستقل نداره انتظایی است، دلیلش این مطلب. حالا در باب معاملات شرط که مرحوم ایروانی فرموده که شرطیت در نایه شرطیت ما براعت جاری میکنیم، یا در نایه جزئیت شیئی برای عقد براعت جاری میکنیم، اشکال به این نحو متوجه میشه که خب شرطیت که امر جعلی نیست، شرطیت انتظای از نحوه جعل مولا هست، از کیفیت جعل شرطیت انتظا میشه. در باب معاملات چون حکم مجعول من قبل شارع حکم انحلالی هست، متعدد میشه به عدد افراد موضوع، به عدد افراد موضوع متعدد میشه. روی حساب در بحث اطلاق و تغییر در این که نتیجه اطلاق چیه، در کفایه مرحوم آخون فرمود که نتیجه اطلاق به حسب موارد مختلف میشه، در بعضی از موارد نتیجه اطلاق عموم استقراقی، مثالش اهل لالبیه، این که دلیل اهل لالبی دلالت میکنه بر امضای بی، یعنی تمام افراد و مصادیق بی مورد امضا هستن، حکم به نحو استقراقه، نه اینکه حکم به نحو متعلق حکم صرف الوجود باشه. اینجور نیست که صرف الوجود بی امضا شده باشه، نه، همه افراد بی، کل فرد من افراد بی امضا شده، هر بی، هر فرد بی یه اثر و یه امضای مستقل داره. خب وقتی در باب معاملات حکم انحلالی شد، ما که شک میکنیم در شرطیت عربیت برای شیئی و عدم شرطیت، در حقیقت این شک ما برمیگرده به این که آیا شارع در مقام امضا همه افراد عرفی بی، هم اعم از بی لفظی و بی به صیغه عربی و بی به صیغه غیر عربی، همه اینها رو امضا کرد، یا اینکه نه فقط حصه خاصی از این افراد که بی های به صیغه عربی باشه این رو امضا کرد. اگر امضا تعلق بگیره به خصوص بی های عربی، ازش انتظار شرطیت میشه. شرطیت بی عربی معناش اینه که اونی را که شارع امضا کرده بی به صیغه عربیه، ولی اگر امضای شارع عام باشه، علاوه بر بی عربی بیهای غیر عربی را هم امضا کرده باشه، ازش انتظار میشه که عربیت شرطیت ندارد. پس شرطیت، چون حکم در معاملات انحلالیه، شرطیت و عدم شرطیت شیئی در معامله برمیگرده به این که آیا مورد امضا تمام مصادیق این بی این معامله هست، مصادیق عرفی این معامله هست، یا حصه خاصی هست. و وقتی شک به اینجا برگشت، در اینجا این قاعده پیاده میشه که اون موردی که واجد شرطه، یعنی بیع به صیغه عربی، یقین به امضا داریم، چون امضا چه عام باشه چه خاص باشه این بیع به صیغه عربی رو میگیره، ولی نسبت به فاقد عربیت ما شک داریم که شارع نسبت به او امضا انجام داده یا انجام نداده. چون شک در امضای نسبت به فاقد غیر مشکوک هست، شک در اصل امضا هست و شک در امضا هم مسبوق به امضا هم امر وجودی مسبوق به عدمه، مقتضای استثاب میشه عدم امضا. پس در باب معاملات در باب معاملات چون شک در شرطیت ناشی میشه از شک در سعه امضا و زیغ امضا و مقدار متیقن امضا درش محرز، مقدار مشکوک در اصل امضا شک داریم، اصل جاری در اینجا اینه. و اینجا نوبت به دلیل، اینجا جای تمسک به براءت نیست، چون تمسک به براءت به اون نحوی که تقریب شده اینه که در موارد تعلق تکلیف به عقل یا اکثر نسبت به، چون اونجا مولا یه چیز بیشتر از ما نخواسته، نماز خواسته، منتها نمازی که یک فرد از نماز بیشتر بر ما واجب نیست، حکم انحلالی نیست، حکم به سر وجود تعلق گرفته. چون یه فرد بیشتر از ما نخواسته، نمیدونیم اون فرد مطلوب از ما نماز 11 جزئی هست یا نماز 10 جزئی. تعلق تکلیف معلومه، یک حکم هم بیشتر نداریم، 10 تا حکم نداریم. بعد در افراد متصور برای صلات بین الحدین 50 تا 100 تا صلات میشه در وقت، اون ما تکلیف نداریم، یه تکلیف بیشتر نداریم، دو سر وجود رفته. نمیدونیم متعلق این تکلیف سر وجود 10 جزئی است یا 11 جزئیه. براءت از اکثر جاری میشه، چون شک رفع او سعه وجود زیغه، براءت از اقل جاری نمیشه، ولی در معاملات که تکلیف واحد نبود، حکم واحد نبود. چیزی
فرق انشاء امضا، انشاء تکلیف چیه اونجا؟
بله،
فرق
انشاء
امضا و
انشاء
تکلیف
چیه اونجا؟ در باب نه، فرق به حکم در معاملات، بله، حکم در نه انشایی که خود متباین انشا میکنن،
نه
حکم شرعی، حکم شرعی، حکم شرعی که شارع حکم به صحت بیع میکنه، به حکم به واجب میکنه نماز را. در باب نماز، در باب تکالیف متعلق تکلیف چون صرف الوجود هست، تکلیف معلومه، اصل تکلیف وجودش معلومه، شک در سعه و زیغ متعلق این تکلیف واحده. چون شک در سعه و زیغ متعلق تکلیف واحده، دوران بین دو طرفه، یک طرفش اصل جاری نمیشه، یک طرفش اصل جاری میشه. ولی در باب معاملات اینجوری نیست که حکم واحدی باشه که در سعه و زیغ اون متعلق حکم واحد ما شک داشته باشیم، نه، احکام متعدده، منتها نمیدانیم از این احکام متعدد اگر مثلا بی عربی مصادیق بی عربی 500 صیغه باشه، مصادیق بی غیر عربی 500 تای دیگه باشه، نمیدانیم این حکمی که جعل شده تصحیح بی، امضای بی، ترتیب اثر به بی که شارع اعتبار کرده مال در مورد این 500 تا فقطه، یا علاوه بر این 500 تا اون 500 تای دیگر هم مورد امضا و تحلیل قرار گرفته. شک در وجود حکم در اون بقیه است، نه شک در سعازیق متعلق حکم. در باب تکالیف شک در سعازیق متعلق تکلیف معلوم در بین، حکم معلوم در بین. ولی در باب معاملات ولو به لفظ واحد شارع فرموده که احلال لول بی، ولی حکم بعد افراد منحله. اینجور نیست که شاره فقط صرف الوجود بی را امضا کرده باشه، اثر مال بچش رو
نقطه رو انحلال بودنش نیست. ولذا اگر یک تکلیف رو ما انحلالی فرض کنیم بازم مراعات جاری میکنه، یعنی یک تکلیف شاره انحلالی عتم العلماء مثلا
نه در شعوری، نه اگه تکلیف انحلالی اصل بشه اگه معلوم باشه در شعوری،
مثال سلات بله صرف
در شعوری
اما اگر مثال یک تکلیفی باشد که انحلالی
در اصل وجود اصل بالعلماء اگه اون انحلالی باشه اونجا هم
مثال به زاهد بازم برات جای میکنیم، یعنی تفاوت
نه در اونجا شک در تکلیف زاهد داره دیگه، اونجا اصلا تکلیف زاهد
اینه که اونجا شک در تکلیف در معاملات شک در تکلیف نیست، شک در صحت در هر دو از عدم داریم،
نه اونجایی که برگرده به شک در شرطیت اون مواردی که شما عقل العلماء رو حساب میکنید اگه شک به شرطیت برگرده
نه انحلالی بودن تأثیر
نه شرط متعلق تر نه سر کلام در اینه که شرط متعلق تر شرطیت در باب معاملات با شرطیت در باب تکالیف شرط متعلق تکلیف این دوتا رو با همدیگه مقایسه بکنیم. اگه در شرط متعلق تکلیف شک بکنیم اینجا از باب اقل و اکثر هست، برائت جاری میشه. چرا برائت جاری میشه؟ چون تکلیف اصلش معلومه، اختلاف در سیازیق متعلقشه، ولی در شرطیت شیعی در معاملات اگه ما شک بکنیم اونجا شک در اصل حکم، شک در اصل حکم، شک در اصل حکم بشود مسبوق به عدم میشه دیگه، امر وجودی مسبوق به عدم اصال شده. بله نه با هر یعنی باب معاملات را با کل باب تکالیف به صورت عام با شک در باب تکالیف به صورت عام مقایسه نکردیم، باشه باب یعنی بحث شرطیت شیعی در معامله را با شرطیت شیعی در باب تکالیف برای متعلق تکلیف مقایسه شد که بین این دوتا فرق از اینجا پیدا میشه. در هیچ یک از این دو مورد در خود شرطیت مستقلن از جاری نمیشه، از نمیشه در منشأ انتزاع جاری میشه، چون در باب تکالیف منشأ انتزاع شرطیت زیر متعلق تکلیفه و عدم شرطیت برمیگرده به سعه متعلق تکلیف، ولی در باب معاملات شک در اصل امضا هست، روی حساب در یکی مجرای اصل میشه در دیگری اصل جاری نمیشه.
توی این نقطه اصلا این پاسخ میشه، یعنی تفصیل بچه تفصیل میشه اما لوازمی داره، یعنی این اگر ما فقط برای اثر از نیزو برسه جاری کنیم وقت آثار صحت رو نمیتونیم که مصفته، ما نمی‌تونیم آثار
وضعیت حاضرش متأثر کنیم. حالا اینکه در باب ما به جاری می‌کنه این که در اصل این مطلب که جای اشکال نیست، مونتا نه همون هم عرض کنه اصل اینکه در دوران امرین و اقل و اکثر برای از جاری میشه که این مقدار مسلم به عجبی مونتا این همین که صحت را سمن بالاخره این مقدار که بر مکلف لازم نیست انجام بده.
بله مثلا آثار وضعی اگرداشت مثلا اگر نظر کرده بود نماز صحیح خوندن این نظرش منقبض نشده،
نه همین که
حالا در باب عمره بر وقت احرام از احرام خارج نشده
همین نه این که این آثار وضعی رو چجور بار میشه اون احتیاج به بیان اضافه ای داره، حالا یا از جهت این که مثلا اطلاق مقامی این عدده اقتضای معنا رو میکنه یا اینکه موجب لغویت، اگه ما بگیم براءت جاری میشه واجب نمیشه نیست از جز زاهد رو انجام بده، ولی در این حال برای احراز صحت لازم باشه که یه چیزی دیگه ای رو انجام بده، این در حقیقت اجرای براءت مستلزم لغویته، اونا یه بیانات اضافه ای. ولی الان کلام در این قسمته که مفروض بین از طرفین اینه که در بحث اقل و اکثر در باب تکالیف براءت جاری میشه و به همین براءت اکتفا میکنن، نگفتن براءت جاری نمیشه چون محکوم استصحابه، فعلا اشکالات اونجا رو چجور حل میکنن اون خودش بحث دیگه داره. یکی از اشکالات مثلا اینه که غیر از این که آثار بار نمیشه، یکی از اشکالات اینه که استصحاب جاری میشه، اگه ما به اقل اکتفا بکنیم بعد از نماز نمیدانیم که متعلق تکلیف انجام شده یا نه، اون استصحاب چجور حل میکنه. اشکالاتی که متوجه اجرای براءت ما الان اونها نمیخوام بخونیم، ولی کلام در اصل اینه که گفتن براءت در اقل و اکثر جاری میشه و به این بله به این معنا که بر مکلف لازم نیست جزء زائد را جزء مشروط را انجام بده یا شرط مشروط را انجام بده. خب این در مقتضای اصل، پس این قسمت که مقتضای اصل فساده در باب مضاربه هم نتیجه دادن این میشه دیگه، اگه دلیل لفظی نداشته باشی به لحاظ نوبت به اصل عملی برسه مقتضای اصل عملی میشه فساد. من حالا با اطلاقات بهتون
میگم. جایی این فرد در اطلاقات
و عبادت و تکالیف و عبادت و توضیح داده؟ یکی در زاویه کلمات باید باشه. در بعضی از موارد که هست. تو کلمات مرمه های تبریزی در بعضی از برس های فکولی
که هست. در خود
محمد ایوانی که نرکنی
شما